If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، این اپیزود 74 روم پادکست بی پلاسه و در دی 1400 منتشر میشه. توی این اپیزود درباره کتاب دیگری حرف میزنیم از آقای نسیم طالب که اسمش برای کسانی که بی پلاس رو مرتب تر دنبال میکنن اسم آشنایی. قبلا تو پادکست کتاب بوی سیاه رو از ایشون داشتیم و کتاب پوست در بازی رو. در این اپیزود هم میخوایم تلاش کنیم بگیم که در کتاب آنتی فرجایل پات شکننده ایشون چی میگذره، اونجا چی میگه و ما از حرفاش چی میفهمیم. ترجمه فارسی کتاب آنتی فرجایل رو نشر نوین منتشر کرده با عنوان پات شکننده. از سایت نشر نوین میتونید با 20% تخفیف بخرینش با کد BPLUS B+. نشر نوین با اجازه رسمی ناشر انگلیسی هم منتشر کرده این کتابو، کلن رایت همه کتابای طالب رو ازش گرفتن. اگر پشتیبان بی پلاس هستید دمتون گرم، اگرم نیستید همین که میشنوید دمتون گرم، اما اگر دوست دارید پشتیبان این فصل بی پلاس بشین، ما دیگه وارد 3 اپیزود آخر این فصل شدیم. بعضی دوست دارن پشتیبان بشن، منتها صبر میکنن تا آخر فصل مطمئن بشن که ما همه 20 اپیزود رو منتشر میکنیم، سر حرفمون هستیم. خلاصه این هم یک یادآوری برای اون دوستان برای پشتیبانی البته اختیاری از پادکست بی پلاس. اپیزود 74، خلاصه کتاب آنتی فرجایل پات شکننده. اسپانسر این اپیزود آچار است. شما تو خونه یه کاری داشته باشین چه کار میکنین؟ مثلا یه چیزی خراب بشه، یه یخچالی، فریزری، پکیجی، یا کمک بخواین واسه یه کاری تو خونه، مثلا تمیز کردن خونه‌ای باشه، کارواشی باشه، اسباب کشی داشته باشین. اینا کارهای مهمین، یعنی اگه بد انجام بشن ضرر دارن، اعصاب خردی دارن، کلی گرفتاری میتونن درست کنن. ولی از اونورم نمیخوای که این بشه یه پروژه‌ای واسه خودش. حالا دوره بیوف، از این بپرس، از اون آمار بگیر، این مغازه رو ببین، اونجا زنگ بزن، قیمت بگیر، سابقه اینو چک کن. دنبال یکی میگردی که هم کارش خوب باشه، هم بقیه جاهایی که رفته ازش راضی باشن. یه آدم کاربلد قابل اعتماد. آچار اینجا به درد میخوره. شما تو خونه هر کاری داشته باشی، مثل این کارهای تعمیراتی، نظافتی یا اصلا کار آرایشی، رنگ مو، هر چی، میری رو آچاره یا اپش یا سایتش نگاه میکنی، میبینی کیا این کارو میکنن، شرایطشون چیه. بین کسایی که آچاره قبلا بررسی کرده که اینا مدارکو دارن و دوره رو دیدن و قابل اعتماد هستن، یکی رو انتخاب میکنی و با هم توافق میکنی. اینطوری شما هم میدونی که کارت به بهترین شکل انجام میشه، هم خیالت راحته که اگر هم اشکالی پیش بیاد آچاره هست. با کد تخفیف بی پلاس 15% هم میتونید روی همه خدمات تخفیف بگیرید. کد تخفیف BPLUS برای استفاده در سایت یا اپلیکیشن آچاره. یه چیزایی هستن، اینا همه جا هستن، دور و بر ما هستن، ولی نمیبینیمشون. بعضی وقتا به خاطر اینکه اسمی براشون نداریم، نمیدونیم چی صداشون کنیم، بر همین میبینیمشون و ازشون عبور میکنیم. خیلی وقتا به همین خاطر که اسمی نداریم و نمیتونیم صداشون کنیم، چیزی هم ازشون نمیتونیم یاد بگیریم. اگه چیزی مثبتی باشه نمیتونیم ازش بگیریم، استفاده کنیم، تو صحبتامون استفاده کنیم، درسی ازش بگیریم، کمکی ازش بگیریم. یا منفی باشه نمیتونیم حواسمون باشه که تکرارش نکنیم یا ضربه ای ازش نخوریم. این مفاهیم لازم اسمی روش گذاشته بشه. بعد نکته اینه وقتی اسم میذاری روش، این ونوره که نگاه میکنی هی میبینیش، میگه اینم یک مصداق همون موضوعه، اینم مثل همونیه که تو اون کتابه بود. یه سری از نویسنده های خوبی که من دنبال میکنم و دوست دارم، یا متفکرینی که دوست دارم دنبال میکنم، کسایی هستند که واسه این چیزا اسم گذاشتن، یا اینکه اسمی رو که داشته آوردن جلوی چشم من فهمیدم که آها درباره این موضوع اینطوری میشه صحبت کرد. نسیم طالب رو هم یکی از دلایلی که کتاباش برام خیلی آموزنده و مفید بوده همینه. اسم گذاشته یا اسمایی بوده آورده جلوی چشم من برای یه پدیده هایی که خیلی باهاش سر و کار داشتم و دارم، ولی بهش نمیتونستم فکر کنم چون اسمی براش بلد نبودم. این کتابم درباره یکی از اینجور پدیده هاست، یکی از همچنین مفاهیمیه، مفهوم پادشکنندگی، آنتی فرجیلیتی. چیه قصه؟ یه لیوان شیشه‌ای اگه شما داشته باشی، این بیفته از دستت چی میشه؟ لیوان میشکنه. میگیم لیوان چیه؟ میگیم لیوان شکننده است. ضربه، استرس، فشار از یه حدی اگه بیشتر باشه، این آسیب میبینه، میشکنه. متضاد شکننده چی میشه؟ متضاد لیوانی که میفته میشکنه، بیشتر ما میگیم میشه نشکن دیگه. میگیم میشه مقاوم، روبست، رزیلینت. یعنی چیزی که در برابر شوک و ضربه و تنش نمیشکنه، تغییر نمیکنه اصلا. اما اگر ریاضی نگاه کنی، منطقی نگاه کنی، میبینی متضاد شکننده نباید بشه مقاوم. همونطوری که متضاد منفی نمیشه صفر، متضاد منفی میشه مثبت. اون چیزی که در اثر افتادن نمیشکنه صفره، اونی که شکسته منفیه. حالا اگه دنبال چیزی باشیم که وقتی میفته نه تنها نشکنه بلکه قوی ترم بشه، نه تنها آسیب نبینه بلکه بهترم بشه، اینو اسمشو چی باید گذاشت؟ چون اینه که میشه متضاد شکننده. اسمی براش نداریم. نویسنده اسمشو میذاره آنتی فرجایل. تو فارسی ترجمه شده پاد شکننده. و این پاد شکننده ها، این چیزایی که پاد شکننده هستن، چیزایی که در اثر فشار و استرس و ضربه و تنش و تغییر و حتی بعضی وقتا همینطوری زمان و اینا، نه تنها بلایی سرشون نمیاد و آسیبی نمیبینن بلکه بهترم میشن، میگه اینا چیزهای پادشکنندهی هستن که ما خیلی باید حواسمون بهشون جمع باشه، خیلی باید خوب نگاهشون کنیم، چون خیلی چیزا میشه از اینا یاد گرفت. اصلا میگه ما یه سری کارایی که داریم میکنیم، چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی، به خاطر اینه که این مفهوم آنتی فرجیلیتی رو، مفهوم پادشکنندگی رو نفهمیدیم. یک چیزی هم هست که همه جا هست واقعا، وقتی صحبتشو بکنیم، الان باز ممکنه شما فکر کنی همچی چیزی نداریم دیگه، خب لیوان یا شیشه‌ای میفته میشکنه یا پلاستیکه بیفته نمیشکنه دیگه، یعنی چی قوی تر میشه؟ ولی وقتی که شروع کنیم مثالاشو زدن، میبینیم که نه، واقعا همه جا هست، واقعا همه جا هست و ما باید بیش از این بهش توجه کنیم. حالا هم نمونه های موجودش رو مثال میزنیم، هم درباره این که چه فایده ای داره و کجا میتونیم ازش استفاده کنیم، از این مفهوم پادشکنندگی. اولین مثالی که برای سیستم پادشکننده من از وقتی این کتابو خوندم همه جا میزنم، سیستم ایمنی بدنه. سیستم ایمنی بدن این ویژگی پادشکنندگی رو داره، در برابر یک سری آسیب های قرار میگیره، بعد که قرار گرفت حالا پس قوی تر میشه که دفعه بعد وقتی در برابر این ویروس بود یه آمادگی داره و میتونه شکستش بده و دیگه در برابرش آسیب پذیر نیست. یعنی اولین باری که ویروس رو دیده، ویروس اپا درش نیورده، ولی اینطوری هم نبوده که هیچ کاری باهاش نکنه، اتفاقا قوی ترش کرده. چون چیه؟ چون سیستم ایمنی بدن ما پادشکننده است. اصلا نسیم طالب میگه هر چیزی که با زمان تغییر کرده، تحول پیدا کرده و اینطوری ماندگار مونده، این حتما پادشکننده هست، حتما این ویژگی پادشکنندگی رو داره. میگه شما اگه یه دستور غذای خوب داری، اگه یه روش خوبی برای درست کردن یه غذا هست که نسل در نسل مونده، این حتما پادشکننده است. یا اصلا فرهنگ، کالچر، اگر که مونده یک فرهنگی، این حتما ویژگی های پادشکنندگی توش هست. ابداعات تکنولوژیک حتما توش پادشکنندگی هست اگر که تونسته گذر زمان رو دوام بیاره. اصلا وجود خود ما به عنوان یک گونه روی سیاره زمین حتما توش پادشکنندگی میگه هست. بعد ایده حالا هی که بیشتر صحبت کنیم میبینید واقعا خودآگاه در فرهنگ ما صحبتش نبوده، تا حالا اسمی براش نداشتیم، ولی اصلا تو رفتارهای ما ردش هست، در سیستم‌های زیست شناسی هم ردش هست، وجود داره. رد چی؟ رد این که وقتی فشار و استرسی به یکی از این سیستم‌ها وارد بشه نه تنها آسیب نمیبینه، بلکه اصلا در حضور این فشار و استرس و تغییری که رشد میکنه قوی میشه، بهتر میشه. چطوری حالا میشه تشخیص داد که یک چیزی شکننده است یا پادشکننده؟ میگه نگاه کن ببین، اگه یک اتفاق غیر مترقبه‌ای برای این سیستم بیفته ضرر میکنه بیشتر یا سود میکنه؟ اگه با اتفاق غیر مترقبه میبینی که سود میکنه، یعنی استقبال میکنه ازش، آمادگیشو داره، اتفاقا به نفعشه، یا یه ویژگیایی داره که میتونه به نفعش باشه، این یعنی این که پادشکننده است. اصلا میگه پادشکنندگی یکی از چیزهای پیچیده کامپلکس مثل بدن انسان، چیزهای ارگانیک پیچیده رو از چیزهایی که ساکنن و ثابتن متفاوت میکنه. مثلا بدن انسان رو از یک میز چوبی متفاوت میکنه. یه بیان دیگه واسه این حرف میدونی چی میشه؟ میشه این که طالب خیلی درباره سنتهای قدیم صحبت میکنه. میگه یه چیزی که از قدیم به تدریج با آزمون و خطا با تکامل تحول پیدا کرده و به دست ما رسیده، این تو خودش انگار یک نوع حکمتی داره، یه دانشی داره. میگه اینو ما حواسمون نیست که این اگه در گذر زمان این همه چیزا اومدن و رفتن این مونده، این حتما توش یه همچین ویژگی هست. بعد این چیزی که از قدیم هم با ما بوده، مفهومه رو میشناختیم و براش داستان داریم. تو اسطوره ها ما هم سیستم های شکننده داریم، هم سیستم های مقاوم داریم، هم سیستم پادشکننده داریم. سیستم شکننده رو توی اسطوره داستان داموکلس رو مثال میزنه. داموکلس که نشسته بود روی تخت پادشاه، از بالا سرش یه شمشیری به تار مویی بسته بود و آویزون بود. یعنی شمشیر معلومه بالاخره میفته، یه زمان که بگذره به اندازه کافی این شمشیر میفته، تار مو پاره میشه و اینم باطل میشه. سیستم شکننده است. اون اتفاق میفته، آسیبه هم آسیب جدی و مرگبار و گریزی هم ازش نیست. تو همین افسانه ها ققنوس هم داریم. ققنوس یک نمونه مقاومه، به خاطر اینکه مهم نیست براش چه اتفاقی میفته، هر چی بشه این دوباره مثل روز اول زنده میشه، ولی پادشکننده نیست، مقاومه. پادشکننده چیه؟ پادشکننده اسطوره ای که براش داریم هیدراست. هیدرا یه چیزی چند تا سر داره، هر کدوم از سراشو بزنی به جاش دو تا سر در میاره. این قشنگ مفهوم پادشکنندگیه. یعنی فشار و تنش و استرس و ضربه و اینا اینطوری نیست که کاریش نکنه، در برابرش مقاوم باشه، نه، اصلا ازش سود میبره. سرشو که بزنی دو تا سر به جاش در میاره. پادشکننده همینه. تا مثال زدیم فهمیدیم منظورش از پادشکننده چیه. حالا فایدهش چیه؟ اینکه اینو اینطوری تعریف کردیم به چه درد ما میخوره؟ اینجا هم باز یه مثال میزنه. میگه که انسانشناس ها گاهی دیدن که توی یک جامعه‌ای که دارن بررسیش میکنن، مثلا جامعه‌ای که هنوز وارد دنیای مدرن نشده، اینا کلن رنگا رو با 4 تا اسم صدا میکنن. 4 تا رنگ دارن، همه رو با همین ها تعریف میکنن. نه که کور رنگ باشن، میبینن رنگای مختلفو بذاره جلوشون، اینا تفاوت‌های ظریف بین اینا رو می‌بینن، اما اسمی براش ندارن. آبی رو می‌شناسن، سبز رو می‌شناسن، قرمز رو می‌شناسن مثلا. ولی اگه مثلا همه انواع صورتی رو بذاری، اون صورتیایی رو که مثل همان میتونن بذارن کنار هم. طالب میگه ما در دنیای مدرن برای خیلی از این رنگ‌ها اسم جدا داریم. یعنی اینکه این تفاوت‌ها رو نه تنها می‌تونیم ببینیم، بلکه می‌تونیم بهشون فکر کنیم، می‌تونیم درباره‌اش صحبت کنیم، بگیم این صورتی چرکه رو می‌گی. میگه نه، من اون صورتی مثلا چه میدونم پلنگ صورتیه رو میگم. وقتی که میتونیم اسم بذاریم، میتونیم دربارش صحبت کنیم و بعد میتونیم حالا ازش استفاده کنیم، میتونیم بهش فکر کنیم، میتونیم روش کار کنیم. طالب میگه ما وقتی بتونیم روی این مفاهیم اسم بگذاریم، یعنی پدیده رو داریم به رسمیت میشناسیم و تازه میتونیم بهش فکر کنیم. ما اگر پادشکنندگی رو نشناسیم و اسم براش نذاریم، همین کاری رو میکنیم که تا حالا کردیم. یعنی یه سیستمی ممکنه پادشکننده باشه، تغییرها، نوسانها، رویدادهای تصادفی، تنشها براش خوب باشه، ولی ما نکه تعریفی از پادشکنندگی نداریم، بترسیم که این تغییرها بهش آسیب بزنن، بیایم محافظت کنیم ازش به قول خودمون، به خیال خودمون، ولی با اون محافظتمون بزنیم دمار از روزگارش در بیاریم، ضعیفش کنیم مثلا یا از بین ببریمش. مثل چی؟ مثل همون سیستم ایمنی بدن خودمون که گفتیم یک سیستم پادشکننده است. ما اگه بیایم با هر ناخوشی شروع کنیم دارو خوردن، این سیستمی رو که باید از ناخوشی‌ها استفاده کنه، خودش رو قوی تر کنه، داریم از مهمترین سلاحش، مهمترین ابزار رشد و تقویتش محرومش میکنیم. ما اگر بچه رو نذاریم تو پارک بازی کنه به خاطر اینکه فکر کنیم ممکنه آسیب ببینه، که واقعا هم ممکنه آسیب ببینه، ممکنه بیفته زمین، پاش بسکنه، دستش بشکنه، همه چی، در واقع داریم جلوی این که این سیستم پادشکنندش تقویتش بکنه رو میگیریم. اما به خیال خودمون فکر میکنیم داریم بهش لطف میکنیم، خیال میکنیم داریم خوب ازش مواظبت میکنیم. طالب میگه یه دلیلش اینه که ما مفهوم پادشکننده رو نفهمیدیم. چون نفهمیدیم، با کوچکترین ناخوشی شروع میکنیم دارو خوردن، با کمترین احساس بد سعی میکنیم احساس بده رو از بین ببریم یا حواسمون رو پرت کنیم ازش، مثلا بریم اینستاگرام، بریم توییتر که حواسمون پرت شه، یادمون نیاد حالمون خوب نیست، یا نظام اقتصادیمون و نظام سیاسیمون رو انقدر میخوایم کنترل بکنیم روش که یک نوسانی، تغییری، ضربه‌ای، تنشی، چیزی بهش وارد نشه. خیلی حواسمون هست که تکون نخوره، نوسان نیاد، به خاطر اینکه معلوم نیست بعدش چی میشه، این ممکنه که بازار کلپس کنه، بریزه به هم همه چی. این کارا رو وقتی در برابر سیستم‌هایی میکنیم که پادشکننده هستن، سیستمایی که قرار این فشار و استرس و ضربه ها اصلا قوی ترشون بکنن، خیلی داریم کار بعدی میکنیم. در سطح فردی، در سطح اجتماعی داریم ضرر بسیار بزرگی میکنیم که یه بخشی از این ضرر حداقلش به خاطر اینه که اصلا این مفهوم پادشکننده رو نفهمیدیم. طالب میگه که این کار رو ما با نظام اقتصادیمون کردیم، با سلامتیمون کردیم، با نظام آموزشیمون کردیم. میگه شما یه ما تو رخت خواب بمون، یعنی هر تنش جسمی رو حذف کن، برای اینکه فرض کن بخوای اینطوری بشی که سالم بمونی، بعد ببین چه بلایی سرت میاد. یه ما تو رخت خواب بخواب آدم چی میشه؟ میگه ما در دنیای مدرن خیلی جاها این کارو میکنیم، به خاطر اینکه دنبال ثبات هستیم این کارو میکنیم، خودمون رو، سیستم هامون رو در برابر تنش ها محفوظ میکنیم و حواسمون نیست که چه بلایی داریم سرشون میاری. حالا در ادامه این اپیزود هم این مفهوم رو بازتر میکنیم، مثالای بیشتر میزنیم، همین که میبریمش تو منظومه فکری نسیم طالب، میبینیم که ربطش به پوست دربازی چیه، به قوی سیاه چیه، به رندومنس چیه، که ببینیم چی میشه ازش یاد گرفت. اسپانسر این اپیزود فلایتیوه. از فلایتیو میتونیم برای سفر، پرواز و هتل و این چیزا بگیریم. مقصد سفر شما هر جایی که باشه، چه در ایران چه خارج از ایران، میتونید بر اساس تاریخی که میخواین برین اونجا دنبال بلیت هواپیما و هتل و اینها بگردین، گزینه‌های متنوعی بهتون میده، اطلاعات و شرایط هر کدومو ببینین، مقایسه کنین، آنلاین ریالی پرداخت کنین و رزرو کنین، چه پرواز رو چه هتل رو. خیلی ساده هم هست، فرقی هم نداره واقعا شما فرانسه بخوای بری، دبی بخوای بری، یا شیراز بخوای بری، یا کیش بخوای بری، فلایتیو حتما برای سفر شما یه راه حل هایی داره. خودشون میگن بهترین قیمت بلیت هواپیما و هتل رو هم دارن، بزرگترین تأمین کننده پرواز خارجی هم هستن. پشتیبانی هم که یک چیزیه که برای مسافر مخصوصا در سفر خارج چیز مهمیه، در فلایتیو خوب داره انجام میشه. 24 ساعت است، هم تلفنی، هم واتساپی، هم از طریق سایتشون رو ببینید. تنوع سرویس ها و جزئیاتشون جا هست. توی اینستاگرام و وبلاگ و ایناشون هم یه چرخی بزنید، ببینید که درباره سفر محتواهای جذابی دارن که چشم آدم رو میگیره. سفر ولی اگه میخواین برین، بلیت سفر و هتل رو میتونید از فلایتیو بخرید. پرداخت ریالی، تنوع هتل ها زیاد، پشتیبانی هم 7 روزه و 24 ساعته. اسپانسر این اپیزود فلایتیو. یک پدیده‌ای داریم طالب میگه به نام پست تروماتیک گروث، رشد پس از سانحه. ما اختلال استرسی پس از سانحه رو ممکنه زیاد شنیده باشیم، PTSD رو. اما طالب میگه ما یه چیزایی هم هست، یه سانحه هایی هم هست، اینا شخصیت آدم رو اصطلاحاً میگن میسازن، میگن it builds character. اینم باید بهش توجه کنیم. سیاستگزار و روشنفکر معمولاً روی جنبه منفی تنش و رندومنس، اتفاقای تصادفی تمرکز میکنه و جنبه های مثبتش رو نمیبینه، در حالی که بعضی از این جنبه های مثبت اساساً اون چیزیه که برای رشد لازم داریم. یعنی چی؟ یعنی کم کردن تنش همیشه به نفعمون نیست، مشکل نداشتن به نفعمون نیست. اتفاقا وقتی مشکل جدی داریم خیلی وقتا دست میزنیم به ابداع. در شرایط ضرورت و اضطراری که آدم یه کاری میکنه که بعدن اثرش فقط رفع اون مشکل نیست، یهو میبینی یه باب، یه در جدیدی باز میکنه، یک چیزی خوبی از توش در میاد. میگفتن احتیاج مادر اختراعه، داره به این اشاره میکنه. و طالب میگه اینو گذشتگان ما میدونستن، مادر بزرگای ما اینو میدونستن، ولی ما امروز سعی میکنیم آرامش رو حفظ کنیم، راحتی، امنیت. میخوایم که اینا باشه و بعدن تو اینها ابداع کنیم، تو این شرایط ابداع کنیم. حواسمون نیست که یکی از دریچه های ابداع رو داریم میبندیم. میگه تو خبره های اسب دوانی این معموله، میگن اسبای خوب وقتی دارن با اسبای ضعیف در مسابقه میدن میبازن، اون وقتی برنده میشن که میرن کنار رقبای قوی تر. ما وقتی تنشمون رو خیلی کم بکنیم، خیلی بریم دنبال ثبات، چیزای بسیار مهمی رو داریم از دست میدیم. تنش داشتن، سرشلوغ بودن، اینا بعضی وقتا باعث میشه فعالتر بشیم، بهره‌وریمون اصلا بالاتر بره. درباره یک مکانیزمی صحبت میکنه، overcompensation، جبران بیش از حد. میگه شما اگه بری توی یک اداره ای یک کار خیلی واجب فوری داری و اینا، نرو سراغ اونی که بیکاره، چون اونی که بیکاره بهره‌وریش هم پایینه. اونی که سرش شلوغه، یا حالا طالب میگه دومین کسی که سرش خیلی شلوغه، معمولا آدم فعالتریه و بهره‌وریش هم بالاتره و اصلا ممکنه کارت رو هم زودتر را بندازه. البته حواسمون باید باشه دیگه، خیلی هم سر شلوغ نباشه دیگه، چون چه چیزی هم هست، یه حدی هم وجود داره، هم شکنندگی، هم مقاومت، هم پادشکنندگی، اینا حد دارن دیگه. اینطوری نیست که هرچی فشار رو بیشترش کنی از این ور پادشکننده تر بشه. فشار رو بیشترش کنی، فشار، تنش، هر چیزی زیادتر که بشه، یه جایی ممکنه دیگه زرتش قمصور بشه. زرتش قمصور میگفتن دیگه. آره بذار بعد وقتی اینطوری شد، وقتی سیستم فرو پاشید، اصلا کجا بفهمیم شکننده بوده و در برابر تنش شکسته، یا پاد شکننده بوده فشار و تنش از حد بیشتر شده روش؟ چطوری اینو بفهمی؟ میگه باید برگردی رفتارشو ببینی تا قبل از اون نقطه حساس. اون سیستم تا قبل از اون نقطه حساس با اون تنش هایی که بهش میدادی قوی تر داشت میشد، داشت اون نقطه حیاتی برای شکست خوردنش عقب تر میرفت، یا اینکه نداشت هی جلو می آمد. اونو که نگاه کنی میتونی بفهمی که این سیستم شما که الان دیگه پاشیده از هم شکننده بوده یا پادشکننده بوده. یه خورده برگردیم به زیست شناسی، هم با مفهوم پادشکنندگی بیشتر اونجا کار کنیم، هم با این قصه رشد پس از سانحه که گفتم. چون طالب خودش میگه که من وقتی با این رشد پس از سانحه آشنا شدم، یاد موضوع ایمنی واکسن افتادم. یهو فهمیدم که این مادر طبیعت سیستمای زیستی ما رو اینطوری پادشکننده کرده. واکسن‌های سنتی یادمون چطوری کار میکنن دیگه. طالب میگه این در داستان‌ها و افسانه‌های قدیمی هم هست. یکم سم اگر به بدن بدی، این در برابر اون سم مقاوم‌تر میشه. یا یک شکل ضعیفی از ویروس یا باکتری رو که بدی، بدن نسبت بهش مقاوم میشه. این چیزی که تو کتاب علوم راهنماییمون هم خوندیم دیگه. یا اصلا ساده ترش میدونید چیه؟ ما چرا ورزش میکنیم؟ چرا بدن با ورزش قوی میشه؟ به خاطر اینکه با ورزش بدن رو میذاریم تحت فشار فعالیت، بعد بدن شروع میکنه به جبران کردن، به کامپنسیت کردن و بیش از حد جبران کردن، اوور کامپنسیت کردن، و اینطوری بدنت قوی تر میشه. اگر اوور کامپنسیشن نبود، ما یه مقدار توانایی بدنی داشتیم، هر کدوممون یه مقدار ثابتی توانایی بدنی داشتیم، دیگه از اون بالاتر نمیتونستیم بریم. در حالی که اینطوری نیست، ما ورزش میکنیم، خودمونو میذاریم زیر بار این وزنه و بدنمون اوور کامپنسیت میکنه و ما قوی تر میشیم، دفعه دیگه میتونیم خودمونو بذاریم زیر بار یه وزنه سنگین تری. یعنی سیستم بدن ما این توش هست، پادشکنندگی توش به این شکل هست. یا جاهای دیگه تو طبیعت چطوری میتونیم ببینیم؟ میتونیم ببینیم بعضی وقتا مکانیزم اوورکامپنسیشن نیست، مثلا ردندنسیه. ردندنسی که توی سیستم بدن ما هست خیلی وقتا یا توی طبیعت هست، این به خاطر اینه که مقاومت ما رو ببره بالا. یعنی نیومده خیلی بهینه بکنه طراحی بدن رو. یعنی چی ردندنسی؟ یعنی ما یه چیزایی تو بدنمون داریم، اینا اضافه است، اینا تکراریه. یه دونه کلیه داریم و کافیه و درست داره کار میکنه، همه چی یه دونه دیگه هم داریم، انگار یه دونه یدکی هم داره سیستممون. طبیعت میگه خیلی جاها این کار رو میکنه، برعکس ما که الان توی دیزاین خیلی وقتا فقط دنبال بهره‌وری بالا هستیم، بخشای تکراری توی سیستم به نظرمون اقتصادی نیست، سیستممون رو اینطوری شکننده میکنیم، چون بالاخره یه اتفاقی که نباید بیفته میفته دیگه، اون قوی سیاه از یه جایی در میاد. طبیعت بعضی وقتا نبارداندنسی با سیستمای اضافه داشتن مقاومت خودشو در برابر تغییرات اینطوری بالا برده. دیگه کجا میشه دید پادشکنندگی رو؟ میگه مفهوم پیچیدگی رو اگه بهش فکر کنیم متوجه میشیم که این پادشکنندگی در طبیعت چطوری کار میکنه. میگه طبیعت رو نگاه کنیم، سیستم‌های طبیعی یه جور کار میکنن، ابزار و ماشینایی که ما درست کردیم یه جور دیگه کار میکنن. سیستم‌های طبیعی تا یه جایی پادشکنندن، بعدش شکننده میشن. حالا سیستم‌های فرهنگی اجتماعی هم تا حد زیادی مثل این سیستم‌های طبیعی کار می‌کنن که میگیم چرا. اما ماشین‌های دست‌ساز ما نه. سیستم‌های طبیعی تا یک جایی پادشکننده هستن. حالا بسته به اینکه منبع تنش و فشارشون کجا باشه، ولی تا یه جایی پادشکنندن، بعد که تنش و فشار از یه حدی رد بشه یا زمان از یه حدی بگذره شکننده میشن. سیستم‌های طبیعی، چیزهای زنده، بعضی از چیزهایی که ما می‌سازیم مثل فعالیت‌های اقتصادیمون، بازارها، رفتارهای فرهنگی، اینا این الگو رو دنبال می‌کنن. رفتارهای فرهنگی و بازارها و سیستم‌های فرهنگی اجتماعی چرا این الگو رو دنبال می‌کنن؟ به خاطر اینکه درسته که ساخته دست بشر هستن، ولی اینا رشد می‌کنن و به یک نوعی خودسازماندهی می‌رسن. میگن بعضی وقتا بازار ارگانیکه، جامعه ارگانیکه، به خاطر اینکه ساختار اینها از یه جهاتی مثل پدیده‌های طبیعی عمل می‌کنه، مثل ارگانیسما کار می‌کنه. ولی چی اینطوری کار نمی‌کنه؟ ابزارها و ماشین‌هایی که ما می‌سازیم، اونا رفتارشون اینطوری نیست. برعکس بازار و جامعه و فرهنگ و اینا نمیان خودشون رو تکثیر کنن، نمیان ایده درست بشه، منتقل بشه، شایعه درست بشه، ابداع درست بشه، کسب و کار از دلش در بیاد. بازار یا کامیونیتی اینا به سیستم‌های ارگانیک شبیه ترن. طالب میگه به گربه شبیه تر بازار تا به ماشین ظرفشویی، و به نظرم خیلی حرف درستیه. و بعد میگه این تفاوت بین بازار و ماشین ظرفشویی تفاوتی از جنس پیچیدگی. یکیشون سیستم کامپلکسه، یکیشون سیستم نان کامپلکس. دو سیستم پیچیده شما به یکی از اجزا اگه دست بزنی نمیدونی بعدش چی میشه. اینکه بازار به گربه شبیه تره تا به ماشین ظرفشویی به نظر من خیلی حرف حکمت آمیزیه. به خاطر اینکه تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینکه شما تو ماشین ظرفشویی یه قطر اگه ورداری جابجا کنی، یه کاری باش بکنی، میتونی حدس بزنی، میتونی با تقریب خیلی خوبی بفهمی که چه اتفاقی میفته برای قطعات دیگه. ما رابطه قطعات با همدیگه، رابطه اجزا با همدیگه معلومه. گربه ولی اینطوری نیست. بازار هم اینطوری نیست. شما یه تیکش رو جابجا کنی، نمیتونی پیش بینی کنی که چه اتفاقی میفته، چه تأثیری میذاره روی بقیه، این چطوری عمل میکنه، نتیجه نهایی چی میشه. چون هر عضوی، هر جزئی این با بقیه اجزا رابطه داره. شما یکیشو تغییر بدی، کل بخشای دیگه میتونن تحت تأثیر قرار بگیرن. پیش بینیش هم نمیشه کرد، نمیشه فهمید که اثر نهاییش چی میشه. اینا مکانیزمای پیچیده است. جامعه هم همینطوره، کامپلکسه. شما نمیتونی بیای بگی من اینجا رو درست میکنم، این محله فقیرنشین و مثلا آدماشو برمیدارم میبرم اونجا که از قبل درست کردم جای ترتمیز و مرتب و مرفهیه، بعد مشکل فقر اینجا حل میشه. نه، اینطوری نیست. شما نمیتونی یه چیزی رو عوض کنی توی یه سیستم پیچیده اینطوری و انتظار داشته باشی بقیه چیزا همونطوری که تو پیش بینی کردی عوض بشن. شما نمیتونی، این مثال خود طالبه، شما نمیتونی از اون ور دنیا بیای در عراق یک جامعه خاورمیانه‌ای رو دیکتاتورش رو بذاری کنار و بگی که من میدونم چیکار کنم، این سیستمو اینو میذارم اونجا، اینو میذارم اینجا، یک همچین سیستمی توش درست میشه. نه نمیشه، چون آره دیکتاتوره میره کنار، ولی کلی نتایج ناخواسته و اتفاقات غیر قابل پیش بینی اینجا میفته. چون چی؟ چون جامعه گربه است، ماشین ظرفشویی نیست. در طبیعت خیلی وقتا کسایی که درست نمیدونن چی کار دارن میکنن میان مثلا یه حیوانی رو از یه جایی برمیدارن، از یک زیست بومی یه گونه‌ای رو برمیدارن میبرن یه جای دیگه. اینا کارهای خطرناکیه، به خاطر اینکه شما اینو ورمیداری یک ارگانیسمی اینجا شکل گرفته بوده، شما اینو ورمیداری اونی که طعمه این بوده حالا زیاد میشه، اونی که شکارچی این بوده حالا گرسنه میشه و ذات این سیستم یه طوریه که توی خودش این کامپلکسیتی رو بناش به یک سولوشن، به یک راه حلی رسیده، ولی تو میای یه چیزی رو جابجا میکنی و فکر میکنی فکر همه جاشو کردی و اصلا نمیتونی فکر همه جاشو کرده باشی. هم سیستم های طبیعی اینطوریه، هم میگه سیستم های اقتصادی اجتماعی که ما درست میکنیم اینا هم اینطوری شدن و میشن. بر همین همینطوری که این گونه ها به هم دیگه وصلن توی یک زیست بومی، بانک ها هم به هم دیگه وصلن. یه بانک توی نیویورک تعطیل بشه اثرش تو ایسلند هم معلوم میشه. یه حرف جالب دیگه، این مفهوم جزء و کل هم توی این پیچیدگی هست. مفهوم گونه در طبیعت، گونه مثلا گونه انسان، این پادشکننده است خب، ولی تک تک آدم ها شکنندن، تک تک آدم ها تو این سیستم شکنندن. اصلا میگه پادشکنندگی گونه از شکنندگی اعضا میاد. یعنی چی؟ یعنی اگه یه گونه ای تحت فشار قرار بگیره یا تحت استرس قرار بگیره، که در طبیعت تقریبا همیشه همینطوریه، همیشه فشار و استرس هست، هیچ وقت ثبات و آرامش و ریلکسی و اینا نیست، این فشار و استرس باعث میشه که گونه به تدریج تغییر کنه، سازگارتر بشه. چطوری؟ تحت فشار اون اعضایی که نمیتونن غذای تازه پیدا کنن، ضعیفتر هستن، حذف میشن به ترتیب. پس چی شد؟ حذف شدن؟ مگه پادشکننده نبودن؟ نه که نبودن، تکی پادشکننده نبودن، تکی شکنندن هر کدومشون. اما در نتیجه حذف شدن اینا کلیت گونه قوی تر میشه، چون اونایی که قوی تر بودن تونستن تولید مثل کنن، اونایی که میتونستن غذا پیدا کنن تو این کمبود غذا تونستن خودشون رو زیاد کنن، پس نسل بعدی غذا پیدا کننده ها بیشتر میشن، کلیت گونه حالا سازگارتر میشه. تکامل همینه دیگه. و مفهوم پادشکنندگی هم طالب میگه همینه، میگه این پادشکنندگی کل گونه اصلا به قیمت شکننده بودن اعضایش به دست آمده. حالا حرف قشنگه میدونید چیه؟ حرف قشنگه اینه که در جامعه هم همینه. چرا میگیم آدم ها باید ریسک کنن، باید بیان کسب و کار را بندازن، آزمون و خطا بکنن، با این که میدونیم امکان شکست خوردنشون زیاده؟ چون در نهایت با همین روند تکاملیه که کل مجموعه خاصیت پادشکنندگی پیدا میکنه. باید همه بیایم آزمون و خطا کنیم، کار شروع کنیم، خیلی ها شکست میخورن، حذف میشن از چرخه، میرن بیرون، ایدهشون معلوم میشه غلطه، اجراشون معلوم میشه غلطه، در نهایت ولی این شکننده بودن تک تک ما سیستم رو پادشکننده میکنه. بر همینه که یه آدمی مثل طالب انقدر تاکید داره که ریسک کنین، کسب و کار را بندازین، به عنوان یک فضیلت درباره کارآفرینی صحبت میکنه. نه به خاطر اینکه حتما خودت توش برنده میشی، کارآفرین باش چون میری توش پولدار میشی، موفق میشی، نه واقعا احتمال شکست خوردنت خیلی بیشتر از احتمال موفق شدنته، ولی این سیستم رو پادشکننده میکنه. به به واقعا خیلی حرف قشنگی داره میزنه. مفهوم پادشکنندگی رو دیدیم و دیدیم که سیستم‌های پیچیده در طبیعت و در زندگی اجتماعی ما چطوری از این خصلت پادشکنندگی بهره‌مند میشن. حالا ببینیم دیگه چی میگه طالب. میگه ما یه کار بدی که میکنیم وقتی نمیفهمیم پاچه کنندگی چیه یا اهمیتش رو نمیفهمیم، اینه که میایم این سیستم های پیچیده رو مدام کنترل میکنیم، نمیذاریم اینا با این تنش ها و فشار های معمول روبرو بشن و اینطوری به این سیستما آسیب میزنیم. چه سیستمایی؟ بدنمون مثلا، یا نظام اداره روستامون یا منطقمون، یا اصلا کل نظام کشورمون، اصلا کل نظام اقتصادی جهانی. ما وقتی هی کنترلش کنیم، نذاریم تنش ببینه، داریم بهش بیشتر آسیب میزنیم. چرا این کار میکنیم؟ ما آدمهای مدرن، ما نهادها و ساختارهای مدرن، چون فکر میکنیم که این رندومنس چیز خطرناکیه، اتفاقای تصادفی بده، نمیدونیم باشون چیکار کنیم و چون نمیدونیم چیکار کنیم میترسیم ازش، میخوایم یه کاری کنیم اینا نباشه. این رندومنس واقعا فکر کنم از 3 تا کلمه مهم کل منظومه فکری طالبه. 4 تا 5 تا کتابی که نوشته همش داره درباره همین به نظرم حرف میزنه. میگه بیا شما دو تا شغل رو با هم مقایسه کن. دو تا برادرن، یکی راننده تاکسیه، یکی بانک داره در لندن. در واقع یکی خدمت سلطان کردی، یکی به زور بازو نان خوردی. خب میگه اونی که بانک داره سر ما حقوقشو داره، مزایاشو داره، سفر داره سال به سال، مهمونی داره هر هفته، برنامه بازنشستگیش مشخصه، همه چیش هم داره طبق برنامه پیش میره. اونی که راننده تاکسیه درآمد ثابت نداره، یه روز درآمدش بیشتره، یه روز کمتره، بعد چون این نوسان رو داره، چون این عدم قطعیت رو داره، این رندومنس رو داره، مدام هم گلایه میکنه که آره من امنیت شغلی ندارم. چرا؟ چون نوسان و رندومنس به نظر ما چیز خوبی نیست. طالب میگه که از این نظر اتفاقا برادر دوم وضعش بهتره، به خاطر اینکه این پاد شکننده است، اون بانک داره شکننده است. یعنی چی؟ میگه صنعتگرا، آرتیزان ها، نجار، لوله کش، خیاط، شغلای اینطوری که درآمدشون بالا پایین داره، اینا در برابر اتفاقهای غیر منتظره تا حد خوبی مقاومن. اتفاقهای غیر منتظره کاری، ریسکشون واضحه، ریسکشون خیلی مشخصه. نجار اگه کارشو درست انجام نمیده کسی پولی بهش نمیده، خیاط لباسو کج بدوزه پول بهش نمیدن، حالا این دفعه هم بدن دیگه دفعه دیگه نمیدن، ریسکش معلومه. بانک دار ولی ریسکش معلوم نیست، ریسکش پنهانه، پوستش اصلا در بازی نیست. کارش آره نوسانی نداره، تغییر جدی نداره، ولی کافیه یه نفر یه تلفن بزنه که این درآمد ثابت خوبش یهو بشه صفر. سلطان بگه فردا نیاد دیگه نباید بری، تموم شد. صنعتگرا و راننده تاکسی، لوله کش، نجار، اینا یه مقدار از ویژگی پاچه‌کنندگی توی کارش هست، چون هی تغییر دارن، تغییرهای مداوم و کوچیک 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 کوچیک، مدام خودشونو باید تطبیق بدن، مدام باید بهتر کنن، مدام باید یاد بگیرن، این ورود ممنوع عوض شد، اینجا نقشه این شد، اینجا فلان شد، چون مدام تحت فشارن که خودشونو سازگار نگه دارن دیگه. بعد درآمد راننده تاکسی آره نوسان داره، ولی توی یه بازه خاصی نوسان داره. درآمد بانک داره آره بی‌نوسانه، ثابته، تا روزی که قوی سیاه بیاد. قوی سیاه که بیاد درآمدش یهو صفر میشه. بعد میبینی چی شد؟ من از فلان قد یهو چی شد صفر شدم؟ اتفاقی که افتاد اینه که شما اومدی تو سیستم جلوی نوسانها و تغییرهای کوچیک رو گرفتی، سعی کردی همه چی رو صاف و صوف کنی، عملا سیستم رو شکننده کردی. سیستم شکننده شد در برابر قوی سیاه. قوی سیاه هم بالاخره یه روزی اتفاق میفته و پیشبینی ناپذیرم است. اگر پیشبینی پذیر بود که بهش نمیگفتیم قوی سیاه. شما با گرفتن نوسانها، ثابت کردن وضع خودت، خودت رو در برابر قوی سیاه ضعیف کردی. حالا شما فکر میکنی این دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم کدوم این دوتا برادر مجهزترن، آماده ترن برای اتفاق غیر منتظره؟ زندگی کدومشون به اون تغییری که داریم میگیم به هر حال اتفاق میفته دیر یا زود بیشتر عادت کرده؟ واضحه دیگه. دیگه چی میشه مثال زد؟ اصلا از اینجاها بیایم بیرون، از سیستم سیاسی مثال بزنیم. میگه سوئیس رو نگاه کنی. سوئیس یه جایی بود که یه زمانی بولشویکایی که از تزار روسیه میخواستن فرار کنن میرفتن اونجا پناه میگرفتن. بعد که ورق روزگار برگشت و بولشویکا قدرت گرفتن، اشرافی که میخواستن از دست بولشویکا فرار کنن اونا کجا میرفتن پناه میگرفتن؟ باز دوباره همون سوئیس. امروز هم هر پولداری که میخواد فرار کنه از دسته نظام سیاسی کجا میره؟ میره سوئیس. از آفریقا باشه میره سوئیس، از آسیا باشه میره سوئیس، از آمریکای جنوبی باشه میره سوئیس. به من اینو بگن چی میگم؟ میگم بله آقا، ثبات. دولت مقتدر داره سوئیس، حتما دولت متمرکز قوی، پولش ثبات داره، بانک مرکزی بزرگ قوی داره. اینطوری نیست که این ثباته که باعث میشه که اینا برن. در واقع ممکنه اینطوری به نظر برسه ها، ولی قصه اینه که چیزی که شاید واقعا همه این انقلابی ها و سیاست مدارا و اینایی که نقشه های بزرگ میکشن واسه کشورشون، بعد که کاسه کوزه ها به هم میریزه فرار میکنن میرن سوئیس، چیزی که شاید اینا هم نفهمیدن اینه که این پایدارترین و باثباتترین کشور دنیا، نگاش که میکنی واقعا انگار دولت هم نداره. یعنی اینطور نیست که دولت خیلی قوی و مقتدر و متمرکز داشته باشه. اصلا به خاطر همین دولت نداشتن است که شاید پایداره. یعنی دولت داره ها، دولت مرکزی بزرگ اونطوری که تو ذهن ماست نداره. یک سیستم سیاسی دموکراتیک فدرال نیمه مستقیم داره. طالب میگه از سوئیسیا اسم رئیس جمهورشون رو بپرسید چند نفر فکر میکنین میدونن؟ رئیس جمهور فرانسه رو میدونن، رئیس جمهور آمریکا رو میدونن، ولی رئیس جمهور سوئیس رو نه. پولش خیلی باثبات سوئیس، ولی بانک مرکزیش خیلی کوچیکه. حتی در مقیاس جمعیت هم نگاه کنی کوچیکه. بعد دولت همچی دولت متمرکزی که همه تصمیما رو در مرکز بگیره نیست. تصمیمات اتفاقا محلی میگیرن. شورای محله و شورای شهر و روستا و اینا آزادی عملشون زیاده. دولت مرکزی تقریبا برخلاف همه کشورهای دیگه نقش زیادی نداره. طالب اینو اینطوری میخونه، میگه که به جای اینکه یه سیستم بزرگی داشته باشیم که بخواد جلوی هر تنش و نوسانی رو بگیره، اتفاقا این سیستم میگه تنشو بیار، نوسانو بیار، فشارا رو همه رو بیار، من در سطح محلی اینا رو بگیرم، اونجا بگیرم حل و فصلش کنم. بحثا میگه توی شوراها خیلی جدیه، خیلی پرتنشه، ولی در سطح ملی باثباته. یا شاید باید بگیم در نتیجه در سطح ملی باثباته. اون دوتا داداشا بودن، یکی راننده تاکسی، یکی بانکدار. میگه شورای محلی سوئیس مثل اون راننده تاکسی است. هر روز یه مشکل تازه، یه تصمیم تازه، همش باید خودش رو سازگار کنه با شرایط. دولت مرکزی بزرگ ولی اون بانکدار است که همه چی رو میخواد ثابت نگه داره، همه چی رو میخواد قابل پیش بینی نگه داره، همه چی میخواد در کنترلش باشه و هستن واقعا تا مدت زیادی هست، تا اینکه یه روز دیگه نیست. میگه تو سوئیس سعی نکردن که اون فشارها و تنشها و نوسانهای کوچیک روزمره رو بیارن در سطح روستا صاف و صوفش کنن، شوراهای محلی بی تنش باشه، بی درگیری باشه. اونا اتفاقا درگیری توشون زیاده، شکنندگیشون زیاده و در نتیجه کل سیستم پات شکننده است. یا باز یه مثال دیگه از یه دنیای دیگه. درباره حساسیت والدین در تربیت بچه‌ها گفتیم. بعضی وقتا میگن اینا والدین هلیکوپتری هن. تا مشکلی برای بچه پیش میاد، حالا این مشکل ممکنه اصلا این باشه که اپای سرسر داره میره بالا خورده زمین، یا یه نفر با این نفر دیگه دو تا بچه دعواشون شده پای تاپ، مثلا من تاپ بخورم یا تاپ بخوری، اینا مثلا هلیکوپتر میرن اونجا و میارن بالا بچه رو که مثلا طفل آسیبی نبینه، یه وقت دوچار تنشی دعوایی چیزی نشه. اینا رو گاهی بهشون میگن والدین هلیکوپتری. خیلی هم خوبه دیگه، شما اصلا اجازه نمیدی تنش به وجود بیاد، در نطفه بحران رو خفه میکنی. منتها نتیجه این رویکرد چی میشه؟ این والدینی که میخوان کمترین تجربه بدی، کمترین نوسانی، تغییری، فشاری، استرسی به بچه وارد نشه، با همین کارشون چه آسیب جبران ناپذیری ممکنه درست کنن. چون بچه‌ای که موقع سرسره‌بازی چند بار میخوره زمین، چند بار موقع دویدن میخوره زمین، زخم و زیلی میشه، یه خوری گریه میکنه، اینا این یه سری مهارت‌های پایه‌ای داره یاد میگیره. اصلا در بنیادی ترین حالتش داره یاد میگیره دست و پاش چطوری استفاده کنه. داره مهارت‌های عاطفیشو تقویت میکنه. غم زخمی شدنش و اون زخم و خراش کوچیکشو چطوری تحمل کنه رو اینا رو داره باهاش کنار میاد. درگیر شدن با آدم پرزورتر، آدم کمزورتر، متحد درست کردن، دینامیک مختلف رابطه بین آدما، ایناست که داره یاد میگیره اونجا. دوست پیدا کردن، متحد پیدا کردن، پشت کسی در اومدن، همه ایناست. بعد شما که نمیتونی همیشه این کارا رو بکنی، همیشه هلیکوپتری بری که. به قول خاله پوری میگه هر کی را ام و اب ادب نکند، گردش روز و شب ادب کندی. بالاخره یه روزی میفهمه. پس بهتره که شما دخالت نکنین که این از آن اول ماهیچه هاش اصلا شکل بگیره، آماده بشه، ورزیده بشه برای چنین کارهایی، برای چنین مشکلاتی. یاد بگیره چطور باید دعوا کنه، چطوری از خودش محافظت کنه. اینا رو چطوری یاد میگیره آدم؟ اینا رو با اون ضربه ها، با اون استرس های کوچیک و مداوم روزمره. شما اگه بیای بچه رو از اینها محروم کنی، اگه بخوای مثل یه دولت مرکزی بزرگ مقتدر جلوی هر تنش و فشاری رو بگیری، داری اون قدرت پات شکنندگی رو از بچه میگیری، داری شکننده ترش میکنی. عین همین داستانو درباره سیستم ایمنی بدنم میگن. میگن لازمه که بدن بچه روزمره هر از گاهی با یه مقدار آلودگی، با یه خورده ویروس، یه سرماخوردگی اینا سر و کار داشته باشه. برای اینکه سیستم ایمنی بدنش همیشه هوشیار بمونه، تقویت بشه. این فشارها و استرسای کم و مداوم مثل اینه که به سیستم همش داره اطلاعات میده. مثل اون راننده تاکسیه، دو روز میبینه درآمدش کم شد، روز سوم میره محدوده کارشو عوض میکنه، یه گوشه دیگه شهر مسافر میزنه. اینا باعث میشه که در کل پات شکننده باشه. این نوسانها، این فشارها، این تغییرات، استرسای کوچیک سیستمو قوی تر میکنه. کسایی که توی کشورهای اسکاندیناوی بچه بزرگ کرده باشن احتمالاً این رو دیدن. این سیستم مواجه کردن بچه رو با آلودگی، با ریسک، با آسیب، اینا واقعاً در فرهنگ هست و در نهادهای اجتماعی آموزشی هک شده که قشنگ بچه خیلی بیشتر از اون چیزی که ذهنیت من و شمای پدر مادر ایرانی ممکنه اجازه بده در معرض آلودگی و ریسک هست از انواعش. واقعا ممکنه که راحت نباشیم باهاش ما، ولی این احتمالاً مناسب این فرهنگ و این اقلیم شکل گرفته، این روش، به خاطر اینکه اینطوری پات شکننده میکنه سیستمش رو. اینا سه تا مثال متفاوت از سه تا دنیای مختلف، ولی یکی از حرفای مهم طالب رو هم نشون میده، همین تنوع این مثالا. اینکه پات شکنندگی همه جا هست و وقتی که میبینیم همه جا هست، من برای شما میگم تو سیستم ایمنی بدن هست، توی جامعه هست، توی اقتصاد هست، تو سیاست هست. وقتی میبینیم همه جا هست، یهو میگی که چه عجیب، من تا حالا به یه چنین چیزی اینقدر واضح و اینقدر تکراری توجه نکرده بودم. اگرم گاهی یه کسی در یه حوزه‌ای متوجه شده، مثلا واکسن که در پزشکی روی همین اصل درست شده، باز نتونستیم انگار این ایده رو تعمیم بدیم به حیطه‌های دیگه، ببینیم که این جاهای دیگه هم چقدر جواب میده به ما. این که میگم بعضی وقتا چون اسم برای یه چیزی نداریم، نمیتونیم صداش کنیم، نمیتونیم فکر کنیم، یه خورده عقب میمونیم، برای اینه. حالا یه کار جالب دیگری که طالب میکنه اینه که اینو وصل میکنه به مفاهیمی که جاهای دیگه ازش حرف زده. طالب با اینکه چند تا کتاب داره، ولی خودش هم میگه این چند تا کتاب من رو شما باید در قالب یک مجموعه ببینید. من یک حرفو دارم میزنم. درستم هست. اینا با هم دیگه یک حرف رو دارن کامل میکنن. و البته واقعا فکر میکنم شما هم کتابو بخونیم متوجه میشی خلاصه کردنش نه کار درستیه خیلی، نه کار واقعا سرراستیه. ما داریم سعی میکنیم مغز این کتابو بگیم، ولی اینطوری نیست. صفحه به صفحهش حرف عوض میشه، حرف تازه میشه، افق حرف یه خورده باز میشه، بسته میشه. اینجا میخوام بریم سمت اونجایی که این کتابو وصل میکنه به حرفای جاهای دیگه. این کارم خیلی جالب میکنه. میگه که پات شکنندگی چطوری محو میشه، چطوری ما میذاریمش کنار. اینطوری که یه طرف ماجرا میاد شکنندگی رو میندازه رو دوش یه طرف دیگه، یعنی آسیب نمیبینه خودش ولی سودش رو میبره، یعنی توزیع ریسک رو نامتقارن میکنه، یعنی پوستش دیگه تو بازی نیست. چرا؟ ربطش چیه؟ گفتیم که وقتی جلوی نوسانها رو بگیریم، نوسانهای طبیعی، استرسهای روزمره سیستم، جلوی اونها رو بگیریم، سیستم رو داریم شکننده میکنیم. یعنی چی کار داریم میکنیم؟ یعنی سیستم رو داریم آماده میکنیم برای قوی سیاهی که میخواد اتفاق بیفته که بیاد و بزنه و همه چی رو بتره کنه. سیستم رو شکننده میکنیم. چطوری شکننده میکنیم؟ اینطوری که بار شکنندگی رو یه بخش سیستم میاره میندازه رو دوش یه بخش دیگر سیستم. سیاستمدار معمولا همین کارو میکنه. سیاستمدار میگه بدترین اتفاقی که برای من میفته اینه که دیگه رأی نیارم دیگه. حالا رأیم نیاوردم میرم بخش خصوصی که از دانش و تجربه‌ام درست استفاده بشه. معنی این دانش و تجربه‌ام درست استفاده بشه اینه که حالا این بابایی که تجربه کار دولتی داره و همه سوراخ سنبه‌های قانون رو میشناسه و کلی ارتباطات داره میره به خاطر همین اطلاعات و روابطش حقوق‌های هنگفتم میگیره. تو آمریکا که اصلا خیلی جالبه، طرف مثلا در حد فرماندار و اینا رفته بالا، بعد بازنشسته میشه میره لابیست میشه، خیلی شیک و مجلسی میره یک شرکت تأسیس میکنه و کار لابیگری میکنه، بعد 4 سال که مثلا لابی کرد میره مدیر عامل یه شرکت نفتی میشه، بعد از 4 سال دوباره برمیگرده ممکن اصلا تو دولت. این یعنی که این سیاستمدار هیچ وقت از تصمیمای بد خودش متضرر نمیشه. اشتباه ممکنه بکنه، اشتباه به احتمال زیاد میکنه، تاوان اشتباهشو ولی کی میده؟ مردم عادی میدن. برای خودش نتیجه بدی نداره چون پوستی در بازی نداره. شکنندگی رو منتقل کرده به دیگران. طالب میگه خیلی از حرفه های مدرن اینا اصلا به قیمت شکنندگی دیگران خودشونو پادشکننده کردن. میگه مقامات دولتی یکی از اینا هن. اینا که واقعا انگار مادام العمر حفظ کردن وضعیت درآمدی و جایگاه اجتماعی خوب خودشون رو و از این پست بالا به اون پست بالا، اینا به قیمت شکننده کردن دیگران با این توزیع نامتقارن ریسک خودشون رو پادشکننده کردن. معمار امروز یاد گرفته که ریسکش رو چطوری قایم کنه وقتی داره خونه میسازه، کجا از کیفیت کار بزنه که نتیجهش فردا معلوم نشه، پس فردا معلوم نشه، خیلی دیر معلوم بشه، اون موقعی که دیگه خودش پوستش در بازی به هیچ وجه نیست. یعنی شکنندگی رو منتقل میکنه به مالک. دوای این کار طالب اینه که میگه بریم سراغ همون قانون حمورابی که میگفت اگه یه معماری یه خونه درست کرد، خونه ریخت، مالک رو کشت، معماره باید کشته بشه. میگه برگردیم همونجا، اون بازی بود که ریسک رو متقارن میکرد. ما باید همین کارو بکنیم. هر کی هر پیش بینی میکنه، هر کی هر تحلیل اقتصادی میکنه، باید یه طوری باشه که اگه نتیجهش اشتباه شد از این اشتباهش متضرر بشه. اینطوریه که سیستم ما دوباره پادشکننده میشه، چون میتونه این اشتباهات توش اتفاق بیفته ولی کلیت از ماجرا ضربه ای نخوره. اینجا در واقع معلوم میشه که طالب اون پوست در بازی رو که داشت میگفت برای چی داشت میگفت. داره میگه اگه اون کارو نکنیم در سطح سیستمی داریم پادشکنندگی رو از سیستم ها و از زندگیمون میبریم بیرون، در حالی که برعکس ما باید از طبیعت درس بگیریم و هی لایه ها و هی سیستم های اطمینانی و اضافی اضافه کنیم به سیستمامون. اون ردندنسی رو باید داشته باشیم، هی دنبال بهینه سازی نباشیم، دنبال این نباشیم که هزینه رو کم کنیم، مارجین رو زیاد کنیم، بهره وری رو زیاد کنیم، به خاطر اینکه در تصویر بزرگتر این یه جور انتقال ریسکه، این یک جور انتقال ریسکه و در نگاه کلان این داره پادشکنندگی سیستم رو میاره پایین. اینجا میشه دوباره فهمید که وقتی طالب میگفت من به جوانها همش توصیه میکنم که یک کسب و کاری را بندازین، برای چی میگفت. وقتی میگفت ریسک کنین، ریسک بردارین، یک فضیلت اخلاقی این کار، چی داشت میگفت؟ اینطوری شما داری کمک میکنی که هم خودت رو و هم سیستم رو بیشتر به پادشکنندگی نزدیک کنی. اینطوری اگر شما آدمی باشی که حرف زدن و عمل کردنش یکیه، دیگه اون وقت حرف مفت نمیزنی، چون نمیتونی حرف مفت بزنی، پوست خودت در بازی پای خودت گیره. تحلیل اقتصادی الکی نمیتونی بدی، مگر اینکه تحلیلی بدی بعد تو بیزنست، تو کسب و کارت یه طور دیگری عمل کنی، وگرنه تحلیل شما نیازی به نوشتن و گفتن نداره، خودش رو داره در شکلی که داری کسب و کارت رو اداره میکنی نشون میده، به ما داره میگه. حرف رو همه میتونن بزنن. من بعد از اون کتاب پوست در بازی، هر کسی رو دیدم که گوش منو گیر آورده و داره برام اوضاع سیاسی رو پیش بینی میکنه و اوضاع اقتصادی و آقا انرژی بادی اینطوری میشه، ظرف 3 سال آینده اینقدر درصدش این میشه، انرژی خورشیدی این میشه، اینا، من دو تا سوال ازش میپرسم ببینم پوستش در بازی میاد یا نمیاد. آقا شرط ببند. خانم نشونم بده سهامی که خریدی، همین تحلیلی که داری پشت سهام هست. میگه انرژی بادی مثلا ظرف 4 سال آینده فلان میشه، پورتفولیو تو من نشون بده، من ببینم پشتش همینه یا رفتی سهام مثلا شرکت نفتی خریدی. درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیش بینی داری؟ به جای اینکه پای منقل بگی، به جای اینکه تو بالکن در گوش من بگی، بنویس تاریخ بزن، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 5 سال دیگه دوباره برگردیم با هم نگاش کنیم، یه چیزی ازش یاد بگیریم. وگرنه اگه تا اینجاش هم حاضر نیستی بیای تو بازی، دیگه نه وقت منو بگیر نه وقت خودت رو. واقعا به نظرم نصیحت خوبی بود که من از اون کتاب یاد گرفتم. کلن هم از نسیم طالب بسیار چیز میشه یاد گرفت. ما هر بار که ازش صحبت میکنیم یک تعدادی میگن که ایشون اینجا فلان گفته، اونجا این حرف رو زده، اونجا بد حرف زده. ما اینجا دنبال نیستیم که آدم انتخاب کنیم، مثلا عکسشو بزنیم رو دیوار اتاقمون. دنبال اینیم که ببینیم کی چی داره، چطوری میتونیم برای خودمون و زندگیمون و بچه‌مون و کسب کارمون و اینا تصمیمای بهتری بگیریم و اونا رو از این آدما بکشیم بیرون. در حرفای نسیم طالب و در این مفهوم پادشکنندگی و آنتی فرجالیتی به نظر من یک حکمت درخشانی هست که من جای دیگه ندیده بودم و نشنیده بودم. دفعه اولم که قلاب این حرف منو گرفت راستش از خود طالب نشنیدم. جاناتان هایت داشت صحبت میکرد درباره همین تربیت بچه در آمریکای امروز و مشکلات این تربیت هلیکوپتری رو میگفت و اشاره کرد به این مفهوم پادشکنندگی و اونجا من متوجه شدم که این کتاب طالب هم که نخوندم بهتره برم بخونم، چون اینم انگار حرفای جدید و تازه ای داره و واقعا هم همینطور بود. برای همین پیشنهاد میکنم به هر کسی که کنجکاوی های مثل این داره و دنبال چیزهای اینطوری هست بره هم با ایشون آشنا بشه هم حتما کتابشو بخونه. خلاصه کردنی نیست، واقعا کتاب طالب خلاصه کردنی نیست، این فقط معرفی کتابه. این مثل اینه که ما به شما بگیم که چرا این کتابو باید بخونید. این تلاش من و عباس سیدین برای اینکه بگیم که این کتابو ما خوندیم، اینو 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 ازش یاد گرفتیم، شما بخونی ممکنه خیلی چیزهای دیگه ازش متوجه بشی. واقعا واقعا این چند دقیقه خلاصه تلاش ماست در این جهت، بقیهش دیگه با شماست. چیزی که شنیدیم اپیزود 74 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب آنتی فرجایل بود نوشته نسیم نیکولاس طالب. ترجمه فارسی کتاب رو نشر نوین منتشر کرده به عنوان پادشکننده. کپی رایتش رو هم گرفته، در واقع رایت همه کتاب‌های طالب رو گرفته نشر نوین. میتونید ازشون بخرید این کتاب رو، با کد BPLUS میتونید با 20% تخفیف هم بخرید. لینک‌های خریدش در صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com هست. از سایت خود نشر نوین با 20% تخفیف میتونید بگیرید. نسخه الکترونیک کتاب رو هم کجا میتونید بخرید؟ از فیدیبو. فیدیبو که یک اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب پادشکننده رو و هم کلی کتاب دیگه از کتاب‌های بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو بخونید یا بشنوید. این کتاب پادشکننده هم اونجا هست. واقعا هم شاید بیشتر از بسیاری دیگه از کتاب‌هایی که ما اینجا دربارشون این رو میگیم، واقعا یک اپیزود حق کتاب رو ادا نمی‌کنه. کتاب‌های طالب واقعا یه مقدار پیچیده نوشته شدن و هر دفعه‌ای که هر جاشو باز کنی یه حرفی داره و برای من اینطوریه که هر دفعه‌ای که کتاب رو میخونی اصلا ممکنه که نظرت نسبت بهش عوض بشه. این کتاب رو هم خلاصه پیشنهاد میکنم. اگر این حرفایی که اینجا زدیم بعضیاش یک جذابیتی براتون داشت، حتما کتاب رو بخرین و بخونین یا بشنوین. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقیش هم کار پیمان عربزاده بود. از طالب ما قبلا هم گفتم کتاب داشتیم، تو یوتیوب هم از دو تا از حرفاش تا حالا ویدیوی جدا و مستقل درست کردیم، یکی اون فضیلت فروشی ویرچو سیگنالینگ، یکی هم قاعده اقلیت متعصب استابرن ماینوریتی. دو تا مفهومیه که من از آقای طالب اینها رو شناختم و اونجا سعی کردم تو اون ویدیوهای یوتیوب سعی کردم که اونطوری که میفهممش و تصویری به کمک گرافیک و اینا یه مقدار توضیحش بدیم. اگر ندیدین ببینین. بازم فکر کنم درباره ایشون و درباره حرفاش ویدیو بسازیم، چون نویسنده جالبیه واقعا برای من و حرفاش هم درگیر کننده است و فکر میکنم خیلی مفیده، برام خیلی مفیده خوندنش و دوباره خوندنش. چالشیه واقعا برای ذهن، خوندن کتابای ایشون چالشیه که لذت بخش هم هست. یعنی بر ما که لذت بخشه، امیدوارم شما هم دوست داشته باشید، چه اینجا در پادکست، چه با خوندن کتابهاش و چه با شنیدن و دیدن حرفاش که ما منتقل میکنیم در اینستاگرام و بلاگ بی پلاس و یوتیوب بی پلاس. ممنون از شما و ممنون از اسپانسرهای این اپیزود آچاره و فلایتیو و همچنین ممنون از نشر نوین و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.